اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت الدائمات علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم. بحثی که بود مناسبت وضع متعرض عده‌ای از کلمات شدیم. دقیق بفرمایید، در خلال صحبتهایی که ما داشتیم یه برداشتهای شخصی خود منه، شاید خود اون قائل هم به اصطلاح نظرش چیز دیگری باشه، این منافات نداره برداشتی رو. پس که مثلا انگیزه های شرطی شده رو ما گفتیم به امریست که تقابط غریزی میبینه، شاید خود تو ذهنم هست از عباراتی که سابقا از اون مرد دیدم، از اون به حساب برتن راسل، تعبیر و غریزی نداره یا در همین کتاب ها. لیکن خب این تعبیر بود که ما انجام دادیم و گاهی اوقات مثلا مناسب به ذهن نمیاد. در همین جا دیدم آقای خویی در آخر بحث تعهد که خودشون انتخاب میکنن، آخرش میگن که این معنای تخصیص هم هست، این که گفتن تخصیص و لفظ المعنی. خب اینشون اینجور فرمودن، لیکن اونه که تو ذهن منه که عرض کردم تخصیص رو از اقوال در اعتبار دیدیم، بلکه یه حلقه ای رو ما بین لفظ و معنا تصویر کرده و این حلقه اعتباری است. تخصیص یکی از این مبانی است در مقابل تعهد که حلقه ای نمیبینه. حالا ایشون نوشتن چه تصوری ایشان داشتن، عرض میکنم گاهی ما یک تفسیر به تفسیری که ما گفتیم کاملا جدا کردیم، کاملا مبانی رو از یک دیگه جدا کردیم، این نبود که یک مبنا به مبنای دیگه ارجاع داده بشه. فرض کن تعهد رو ارجاع به تخصیص بدیم یا ارجاع به اختصاص بدیم، نه، مثلا دو تا مبنای کاملا مستقل. تخصیص جزء فروع اعتبار اون یکی هستن، قائل به عدم علاقه بین لفظ و معناست. به هر حال اگه گاهی مطالبی گفته میشه دیگه به سام مناقشات قول معروف ملا لغتی نشه تو مسئله این، یه برداشت، یک نحوه برداشت خاصی است که میشه. یا در باب تفسیر وضع عرض کردیم خود مرحوم ناینی چون واضع رو خدا میدونه قطعا باید یک تفسیر خاصی رو ارائه بده، با این تفاسیری که الان متعارفه انسجام نداره و عبارتی ایشان هم روشن نیست. شاید هم نظرش این بوده که چون واضع خداست وضع داره یک معنی خاصی. بعد از این مطلب که البته آقای خویی هم مفصلن دارن، بله، بعد ایشون متعرض اقسام وضع میشن در صفحه بله 31 جلد 1 صفحه 31، چون بنا شد که متن کتاب رو هر کاریشون قرار ثم انه قد اشتهر تقسیم الوضع الى الوضع العام والموضوع، معروف شده در کتب اصول و غیر از اصول که وضع رو به 4 قسم تقسیم کردن، وضع عام، موضوع عام، حد و خاص، هر دو به اصطلاح یکی عام یکی خاص، 4 قسم تقسیم کردن و طبیعتا بحثی هم کردن هم در تحقیق. البته این بحث های این طوری در حوزه های ما، در حوزه اصولی ما بیشتر از بعد از معالم مطرحه. در خود معالم معنی حرفی رو داره، چون یواش یواش وارد معنی حرفی میشه. مرحوم صاحب معالم معنی حرفی رو داره اما تو اول اصول نیست مثل ما. اگر آقایون بخوان در معالم یادشون بیاد در بحث استثناء متعقب للجمل متعدده ایشون اونجا داره معنی حرفی رو، چون بحث الاست، چون مثلا اکرم العلماء مثلا جالس الفقها الا کذا، بحث الا به این مناسبت ایشان اونجا متعرض شدن در کتاب متعارف حوزوی ما. از اولش در معالم در بحث استثناء تخصیص عام و خاص در اونجا متعرض این بحث شدن که حروف برای چی وضع شده، اونجا این بحثشون دارن مجمل. لیکن بحثایی که بعد اصولین متأخر ما کردن مخصوصا بعد از مرحوم وحید بهبهانی دیگه خیلی مفصله. یکی از بحثاش همین تقسیم رباعی است که وضع و موضوع له یا هر دو عام من هر دو خاصن، یکی عامی که خاص که 4 قسم میشه و اصطلاحا گفتن وضع یعنی تصور اون معنا، موضوع له برای چی قرار داده، معنایی رو در نظر گرفته، وقتی معنایی رو در نظر میگیره یا برای همون قرار داده یا برای افرادش الی آخر، حالا بقیه تقسیماتی که نوشته شده، چون به ذهن ما که محصل نداریم تقسیم. ثم انه قد اشتهر تقسیم الوضع الى الوضع العام والموضوع العام البته این مرحوم ناینی این چهار قسم رو آورده و طبق قاعده‌ای که دارن آیان گفته قسم چهارم که وضع خاص باشه، تصور معنای خاص باشه و موضوع له عام باشه، اینم معقول نیست چون خاص نمیشه مرآت عام قرار بگیره. خب هم اشکال معلوگاه ما یه خاص رو میبینیم از اون منتقل به عام میشیم، لفظ رو برای عام میگن درسته، اما شما این خاص مثلا یه شیر خارجی میبینیم منتقل میشیم به یک معنای عام، لفظ شیر رو بجاش این میگن میشه، اما در حقیقت این از قبیل وضع عام موضوع له عامه، خاص رو دیدین اما منتقل به عام شدیم. حالا به هر حال اون وقت در این سه قسم دیگه، در این سه قسم رو گفتن امکان داره، البته اون قسم سوم هم که وضع عام باشه موضوع له عام باشه تو اونم خدشه کردم اصلا اینطوری انجام دادن که خب آقای مراجعه کن. وقت معروف و مشهور بین اعلام وضع حروف و هیئات و معانی آقای خوی خیلی ادبیه داره، ادواتی که به کار برده شده، اینها از قبیل وضع عام موضوع له عام خاصه. این مثلا معنای عامی رو به عنوان ظرفیت تصور کرده، لکن لفظ فی رو که قرار داده بر اون موارد جزئیه، مثلا زیدون فدار الماء و پلکوز، برای اون موارد جزئی موضوع لهش خاصه، این طور مشهور شده. از اون طرف هم عده‌ای از آقایان قائل شدن که نه، در حروف هم وضع عام موضوع له عام، چون این دیگه مناسبت بحث حروف رو میخواد بگم و یواش یواش وارد بشه، لکن مستعمل فی خاصه. این رأی دوم به نظرم تو کفار توی معالم، چون خیلی وقتی اون تدریس نکردیم، به نظرم تو معالم این مبنا رو هم داره، این بحث رو هم داره که وضع عام موضوع، نه این که خود ایشان قائل باشه، اما به نظرم اونجا هم داره وضع عام موضوع له عام و مستعمل فی خاصه. چون اینجا مرحوم صاحب کفایه در اینجا بحثی داره، چون بیام حالا اگه بخوام بگیم قالفون آقا خیلی وقت شده، اگر بخوام بگیم قاله ها اونه که چاپ شده بگیم یک سال بیشتر رو میشه، عرض کنم که مختصرش رو عرض کنم در اینجا، چون دیدم آقای خویی هم یک جور خاصی معنا کنه دیگه، حالا من میگم قاله و یره دو علیه دیگه حالش نده آقای مراجعه. اون چی که در کفایه آمده در حقیقت اینه، ایشون سه وجه ذکر کردن که آقای خویی این سه وجه ایشون آوردن، آقای خویی هم تو محاضرات این سه وجه ایشون ذکر کردن، از در کفایه با اجمال خود و عبارات هم ابهام های داره معروف شده، مثلا جای سخته که بود. الان این کلیدش اینه، ایشون در این سه وجه اثبات میکنه مستعمل و فیه عامه. این توجه نکته رو توجه کنید، خدا آقای مراجعه کنه دلت کنید چی بخوام بگم، چون این معروف این بود که وضع عام در حروف موضوع له خاصه، ادعی هم گفتن نه وضع عام موضوع له هم عامه لکن مستعمل و فی خاصه. این سه وجهی که در کفایه آمده مخواستین تدریس برمانی، این سه وجه رو کفایه برای این آورده که بگه مستعمل و فی عامه. اگر مستعمل و فی عام شد خب طبیعتا موضوع له هم عامه دیگه، اولا قائل نداریم به عکسش قائل، از اون ور قائل داریم که موضوع له عام باشه مستعمل فی خاص باشه، از این ورش نداریم که مستعمل. دقت کنید یکی از جاهای معقد کفایه همیشه همینجاست، معنای حرفی است. این من سرش به شما عرض کنم، داره عبارت شیری بخوریم، بله سرش خدمتون عرض کنم، سرش اینه، اون سه وجه که ایشون اقامه کرده و سه وجه در کلمات ایشان مبهم آمده، دقیقا مثل بقیه کتاب چی خیلی به اصطلاح عنوان پیچیده آورده، بله، و لکن آقای خویی این سه وجه رو آوردن. این نکته هم مرحوم آقای اونطور که من دیدم، میگم یکی که میگم قال فلان قال فلان حالش هم اونطور که من دیدم به نظرم نکته رو به این زاویه که من عرض میکنم ایشون هم ظاهرن ننوشتن، یعنی در تغییراتی ایشون نیامد، اون البته مطلب رو آوردن ایشان، نه اینکه نیاوردن. کفایه از به نظر ایشون نوشته که موضوع له هم مستعمل فی هر دو عامه، اصولا کفایه راست ایشون اینجور نوشتن، کفایه مصحب به کلامش اینه که مستعمل فی عامه، و اگر مستعمل فی عام شد طبیعتا موضوع له هم عامه. آقای خوبی نوشتن مثلا در کفایه است که موضوع له هم مستعمل فی عامه، اینجور نوشتن،
اون نکته فنی این نیست که ایشون نوشتن. نکته فنی با احتراماتی که برای طلبه ها قالی میشون که استاد و جای خودش محفوظه. بله عرض کنم که اون نکته فنی در کلام صاحب کفایه را آقای دقت کنم، اگر امروز مراجعه کردن بعضی از دروس که ما میرفتیم اصلا جای مغلق کفایه میبردن تو درس میخوندن، دیگه شما اهل این حرفا نیستیم. فعلا من اشاره میکنم آقای مراجعه کنن در خود کفایه آمده لکن مبهم، آقای خویی بهتر شرح دادن، شرحشون یک و دو و سه همون سه وجه نوشتن، سه وجه در کفایه اقامه کرده برای اینکه که مستعملون فیه عامه. و اگر مستعملون فیه عام شد طبیعتا موضوع هم عامه، وقتی مستعملون فیه عام شد طبیعتا موضوع عام و مضافن که قائل نداریم، به عکسش قائل نداریم، دقت کردیم قائل نداریم که مستعملون فیه عام باشه موضوع خاص باشه، یعنی از راه عمومیت مستعملون فیه ایشون وارد شده و اثبات کرده موضوع عامه، دقت کردیم هم نکته فنی روشن شد. اینی که آقای خویی مرقوم فرمودن درست مطلبشون، لکن نکته فنی کفایه همین نکته است که خدمتتون عرض کردم.
در مستعملون
فیه
که بس نیست، در
موضوع
ده که بس نیست که
عامه، نه خاص مشهور خاص میدونه، نه مشهور خاص میدونه، مشهور که خاص میدونه،
نه من موافقم آقای خویی که عام میدونه که بس نیست.
نه ببینید آقای خویی باشه ایشون خاص میدونه. ببینید به جای این دقت بکنید، بحثی که در اونجا هست این است که مستعمل موضوع له در معروف بین علما در معنای حرفی خاصه، خب معروف که اینه که صاحب کفایه مخالفت کرده عام گرفته، وقت برای اثبات عمومیت موضوع له از عمومیت مستعمل فی وارد شده، هم تلازمی که هست، چون اگه مستعمل فی عام بود خب موضوع هم به طریق اولا عام، خب نمیشه مستعمل فی عام باشه و نباشه، و هم به لحاظ تلازم اقوال به قول امروزی ما به قول متعارف اجماع مرکب، چون دیگه کسی قائل نیست که مستعمل فی عام باشه موضوع لا خاص باشه، هم به لحاظ قائل به اصطلاح کشف میکنه از عموم مستعمل فی، هم به لحاظ خود مسئله فی نفسه با قطع نظر از قائل نمیشه تصور که مستعمل فی عام باشه را که موضوع له خاص باشه، لذا ایشون هم قائل شده که موضوع له عامه. یه مقدار دیگه مباحثی راجع به کفایه است بعد درس میکنم. حالا این مطلبی که ایشون فهمیدن، چون دیگه مطلب بحث سره، چون اولا ما نمیفهمیم مرحوم نائینی که قائل به این که واضح خداست این چجور این بحث رو مطرح میکنه، یعنی برای ما روشن نشد دیگه. میگم خیلی اهل اشکالات مولانا قطعی نیستیم، یعنی مثلا ایشون میگه بله، چون میگه وضع یعنی تصور معناییشون مثلا به خدا مثلا اینجور، نمیدونم آنو نمیدونمشون اینجور تصور کرد، مگر بگه مراد از این وضع مفرداتی که در زندگی ما هست نه اون وضع کلی. بله آقا خب میام خب میام اشکال دیگه حل اشکال دیگه ما در حوزه ها متعارف جواب نقضی میدیم، جواب نقضی اشکال توسعه میده حل نمیکنه، اشتباه نشه وقتی جواب نقضی دادیم معلوم جای دیگه هم خرابی داره، ما اول خیالم که یک جا خرابی داره بعد اشکال نقضی میکنه، خب جای دیگه هم خرابی داره، حالا اشکال بون آقای نام وارده این حل اشکال نمیکنه. بعد ایشون داره برو و مازاد بعض آن الازاده که الوز الخاص الموضوع الان، بعد ایشون فرمود مستحیل، خب میدونیم بعضی از نوشته من دیگه نمیخوام بگم، نوشتن که نه مستحیل نیست و تصور میشه و چند جور تا الی آخری به ذهن میاد که محصل نداریم بحث. بله نعم ربما یکون الخاص سببا لتصور الان به انتقال ذهن منه الی، بنظرم توی کفایه این بحث داره از سابق تو ذهنم اینطور، اینجا میگه از قبیل و از عامه. بعد ایشون میفهمن ثم ما، چون خیلی حالا مناقشات بحث ما بیشتر کلیات روی عبارات ایشان نمیخوایم کنیم، ثم ما کان عامن یمکن ان یوزد عامن، یعنی تصور معنا رو به نحو عام، به ازا نفس ذلک العام فیکون الموضوع له ایضا عامن علی طبق ملحوظ حال الوضع. مرحوم آقای خویی در محاضرات اینجا به لحاظ لفظ و معنا هر دو رو بررسی کردن، یه تفصیل بیشتری دادن، کلام مرحوم نائینی اجمال داره، آقای خواستم اونجا مراجعه کما انه یمکن ان یوز اللفظ به ازاء مصادیق ذلک العام و افراده المتصور اجمالا به تصور ما یکون به تصور ما یکون و وجه لها و هو الان و تصورشه. این بحث دیگه هم اینه که ممکنه وضع عام باشه لکن موضوع له خاص باشه. ایشون میگه یمکن مشکل نداره چون خاص به عنوان یک عنوان اجمالی تصور میشه. عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن، حالا در این بحثی که ایشون فرموده جای خودش، اما اصولا فرق اساسی بین عام و مطلق همینه. در باب عام نظر و افراده، اصلا عام اساسا نظرش و افراده، لکن از اون عنوان به افراد حساب میکنه. اصلا عام نظرش کلا رو افراده، به خلاف مطلق. مطلق نظرش کلا رو طبیعت، اصلا کاری به افراد نداره. اینم که آمدن لذا گفتن مثلا مطلق یا بدلیس یا شمولی عرض کردیم، این واقعیت علمیش خیلی مشکله. ممکنه بگیم اثرش اینه با مقدمات حکمت، ولی مطلق نه شمولی داره نه بدلی داره، هیچ کدوم نداره. عام بدلیش، چون عام سرش اینه که لفظیست که در لغت برای این جهت وضع شده. مثلا ای عالم کان، لفظ ایو مثلا، یا اکرم العلماء. یعنی اون نکته فنی در باب عام این است که در لغت لفظی به ازای عام وضع شده،
اطلاقه به عقل
و این و این که صاحب کفایی آمده گفته باید اول مقدمات حکمت در مدخول اعداد عموم وارد بشه تا بعد به عموم توسط کنیم، خلاف لغته، خلاف ظاهره. ایشون میگه اگه گفتیم اکرم العلماء، اول باید تو علماء اطلاق اخذ به اطلاقش بکنیم، مطلق عالم، بعد بگیم العلماء یعنی اون مطلق عالم تمام افرادش، خلاف ظاهره. مطلبی که ایشون فرمودن عرفی نیست. در عرف اصلا خود ال این نکته رو میگه، اکرم العلماء خودش این نکته رو میخواد بگه، نظرش رو همه افراده، طبیعت نیست اصلا. احتیاج نداره که مقدمات حکمتی که از مورد اختلافی بین صاحب کفایی و مشهور در اینجاست، ایشون میگه در عام هم اول باید مقدمات حکمت در مدخول اعداد عموم وارد بشه. اکرم کل عالم مثلا، این اعداد در لفظ عالم اعداد عموم و اعداد به حساب مقدمات حکمت جاری بشه، بعد اعداد کل بر اون در بیاد. اعداد عموم مثلا گفتیم به تسامح در الفاظ. عرض کنم که عرض کردیم این خلاف لغته، اصلا هدف از آوردن کلمه کل یعنی تمام افراد، اصلا هدف اینه دیگه، احتیاج مقدمات حکمت نداره، میخواد مقدمات از گو اکرم کل عالم، هدفش این که کل فرد از افراد عالم وجوب اکرام دارن، نه اینکه احتیاج مقدمات حکمت داشت. اصلا هدف از وضع اعداد عموم اینه که نیازی مقدمات حکمت نیست، خوب دقت کنید. و در اونجا که ما نیاز داریم به مقدمات حکمت، چون اعداد عموم نیست، چون تعابیر عام نیست، احل الله البی چون تعبیر عام توش نیست، چون لفظ عام نیامده برای افراد و اینها، لذا ما احتیاج به مقدمات حکمت داریم که بگیم البی مثلا در مقام بیان بوده و شامل همه افراد بی میشه، که به اصطلاحشون اهل الله البی اون مطلق شمولی گرفتن. مطلق شمولی هم اصطلاح درسته نیست، هر دو اصطلاح محل تأمل. بعد مرحوم نائینی قدس الله نفسه میفرمان و تصورشه به وجه به مکان من الامکان فیکون الموضوع له بله حین ازن خواستن، یه حین ازن هم خواهی درشن های نمیشن، خب حین ازن چاپ میکرد و یکون الموضوع له حین ازن عام خواستن. این مطلبی رو که ایشون نوشته این یک سطره در اینجا آمده، این رو اگر محاضرات آقای خویی مراجعه کنه ایشون شرح بیشتری داده شد از یه نیم صفحه یا بیشتر، که آیا اصلا عام میشه تصور برای خاص بکنه، اصلا وقتی عام رو میاره میتونه تصور بکنه نه دیگه، چون مباحث نکته خاص مراجعه کنه. ولیکن لا یخفا علیک انها دا صرف و امکان لا واقع له بلاحت ان العام و زل عام و الموضوع له الخاص یتوقف تحقق و علا نکن هناک وضع اون و جعل من شخص خاص. بله بله، لذا ایشون ببین اشکال سر این یکی میشه، بقیه چه میشه. و قد عرفتن من ان تحقق الوضع به هذا الوجه و انه لم یکن هناک وضع اون مخصوص و تعهد من قبل اهل. عرض کردم به ذهن ما میاد تعهد در مقابل وضع ایشون یکی گرفته واضح مرد. تعهد یعنی چیزی رابطه ای نیست، وضع یعنی قد چون ایشون رابطه رو قائله مرمون نهیم. بل الواضح و الله تعالی بالمعنی المتبهی نهزه فالوضع الام و الموضوع الخاص به نسبت الفاظ متداوله التي وقع النزاع فی ما مما لا واقع له. از کردم مرحوم آقای خویی یه بحثی کردن که آیا اصلا این امکان داره یا نه، مثلا امکان داره وضع عام باشه موضوع خاص یا نه، مثلا امکان داره یا نه. مثلا اشکال کردن که امکان نداره چون عام وجه و مرآت برای خاص نمیشه. مرحوم ناینی اشکالشون اینه که این واقع نداره، نه اینکه امکان نداره، امکان داره لکن واقع نشده چیزی با عنوان وضع عام. چون عرض کردم این نکتهش هم واضحه، چون داره یواش یواش مقدمات ورود به بحث معنای حرفیه. چون این مطلبی که گفته شده که در حروف در ادوات حیات وضع عام موضوع نه خاصه، این مطلب مشهور بین علما هست، چه از ادوا چه از نحوین چه از علمای بلاغت چه مفسرین که متعرض الی آخری هر کسی به یک نحوی متعرض این بحث شده، اصولین مخصوصا. تحلیلات عرض کردم در کتب اصول متأخر ما تحلیلات لغوی بسیار خوبی رو ارائه دادن انصافا در این جهت، حتی کتب لغت ما هم این تحلیلات نداره. داریم ما تحلیل های کتب لغتی که تحلیل های افرادی خوبی دادن، مثلا این مفردات راقب یک کتابی هست مال مرحوم آقای چیز سریخان مدنی که تازه چاپ شده 8 جلد 4 اطراز، ایشون تحلیل های افرادی خوبی داره. اما تحلیل های ترکیبی و حتی افرادی که در کتب اصول شیعه آمده متأخرن خیلی بهتر. اصول متقدم اهل سنت و شیعه بیشتر انعقاد ظهور رو، یعنی ظهور رو، این که لفظ ظاهر یا نه ظهور رو بررسی کردن، اما تحلیلاتش در کتب متأخر ما خیلی بهتره انصافا، خیلی خوب متعرض شده که این بحث معنی حرفی. بل مرحوم ناینی قدس الله نفسه علی خلاف مشهور، خوب دقت کنید، برای هر وضع قائل نیست اصلا. این که ایشون میگه لا واقع له، چون ایشون حروف رو برش وضع قائل نیست، اشتباه نشه. میگه مشهوره چون شهرت به لحاظ حروفه. مرحوم ناینی مبنای عجیبی داره و اون این که معانی حروف ایجادی هستن، اختاری نیستن. اصطلاح خود ایشان اصطلاح اختاری و ایجادی دارن که عرض کردم گاهی اوقات هم مختلف تفسیر میشه. ظواهر امر، ظواهر امر این است که مرحوم ناینی احتمالا نظرشون بیشتر به همون عبارت مرحوم نجم الائمه رضی در شرح کافیه باشه. عرض کردیم چیزی که متعارفتر بود در میان اهل سنت و اصولینش و تحلیلایی که ارائه میدادن، معنای حرفی رو تشبیه به عرض در مقابل جوهر میکردن، این که مثلا وجودش قائمه به غیر از اینا، معنای حرفی رو در مقابل بعدم یواش یواش چون میخوایم وارد بشیم حالا من مراد از معنای حرفی و اسمی در اینجا معنای اسمی مرادفه با اون حرف ها، نه این که بگیم فرق بین من و زید چیه، خب معلومه زید یه چیز من چیز، نه فرق بین من و ابتدا، دقت کرد، فرق بین فی و ظرفیت. وقتی الان میگن فرق معنای حرفی روشن شد، معنای حرفی با اسمی مرادف روشن بشه، من با ابتدا، ظرفیت با من، فی، نه فی با زید، نه زید با مثلا فی با دار یا کتاب یا قلم، این مرادشون نیست. مرادشون فرق بین این دوتا معناست، بین ابتدا و من، بین ظرفیت و فی. چون ظرفیت خودش یک مفهوم نسبی است، وقتی یک چیزی محتوی بود، خوب دقت کنین، احتوا بر چیز دیگری داشت به حسی که از اون چیزی که محتوا شده خارج نباشه، این نکته ده، این روشن ظرف. شما یک کاسه دارین، یک پس هم کوزه دارین، توش آب هست، اون آبی که داخل اینه، آبی که میاد بیرون حساب نمی کنه. آبی که داخل کوزه هست و کوزه به او احتوا داره، نه آبی که از کوزه خارجه رو زمین ریخته، در این معنای ظرفیت رو یا معنای نسبی است. استعلا همینطور، ما استعلا رو اخیراً به اون اساس در زیر حدیث علیت توضیح عرض کردیم، استعلا همینطور. مثلا من، من یه مفهوم نسبی است. وقتی مسبوق نبود بهش میگن من، یعنی هر چیزی رو میگن نگاه میکنن، اگر این مطلب قبل از این حد نبود میگن ابتدا. ابتدا یعنی عدم مسبوقیت به غیر. وقتی گفت سیر تو من البصره یعنی قبل از بصره سیر نبود، لذا میگیم ابتدا سیر بصره است. لفظ ابتدا و لفظ من هر دو دارای این معنای نسبی هست، لذا خوب دقت بکنید خود معنای حرفی فی ذاته یک معنای نسبی داره، به خلاف زید معنای نسبی نیست. این دوتا رو گاهی برمیگی میدم آقایون خلط کردن، گاهی مثل دار، اون خودش فی ذاته معنای نسبی نداره، قابل تصوره. یه دفعه لفظ ابتدا هم معنای نسبی نمیخواد من باشه. وقتی میگه ابتدا و سیر البصره یعنی شما سیر نگاه کردین، بصره نگاه کردین، قبل از بصره نیست سیر، میگه ابتداست. همون معنای اسمی رو هم که به کار میبرین خودش یک معنای نسبیه، همون اسم هم که به کار میبرین معنای نسبیه. در باب حروف ادعا اینه که غیر از این نسبیت که طبیعتاً یک نوع خصوصیت ایجاد میکنه، به خاطر خود اون معنا هم یک خصوصیت داره. یا اوشوش وارد این بحث بشه. سنخ معناش یک معنایی است که نمیشه مثل ابتدا رو در نظر بگیره، باید در ابتداهای خارجی سرتون در بسته قرائتون صورت البقره اینطوری تو اونا باید نگاه بکنه که بعد عرض میکنه. وقت مرحوم نجم الائمه رضی در بین علمای نحو انصافا اگه بگیم فخر و شیعه، انصافا ما در میان نهات، حالا واقعا میشه گفت که مثلا ابن هشام صاحب مغنی خیلی واقعیت بالایی داره، اما به نظر من در تحلیلاتش مرحوم نجم الائمه بر اون مقدمه، و البته کتاب شعر کافیش معروف‌تر، شعر شافی هم خیلی عالیه. هر دو کتاب هر دو واقعا فوق‌العاده‌اند، یکی صرفه یکی نحو شافی ابن حاجب. این دو تا کتاب هم اصولا کتب ابن حاجب کتب درسی بود، مخصوصا مختصر و اصولیش. این که معالم هم زیاد ازش نقل نمود چون کتاب درسی بود. به نظر من فکر میکنم اون مقدار که مختصر و اصولی ابن حاجب شرح و حاشیه و تعلیقه و تعلیقه بر تعلیقه داره، کتاب و اصولی دیگه اهل سنت نداشته شاید به این کتاب به چیز مراجعه بشه، به مثل کشف و زنون. به ذهن من اینطور میاد از بس این شرح و تعلیقه و تعلیقه علی تعلیقه داره، واقعا هم نه انصافا متن موجز قشنگیست. کافیش هم همین سه کتاب ایشان، مثل اینکه در فارسی منطق میرسد شریف خون کبرا به اسم کبرا منطق میرسد شریف و نحو میرسد شریف که الان نیز در اون رابان قدمات اصلی بود و صرف میرسد شریف که الان به نام صرف میر معروفه، این سه کتاب میرسد شریف به فارسی معیار کتاب های درسی بود، یعنی در جامع قدمات کلمه مقدمات اصطلاحا در اصطلاح این اون زمان کتاب های مقدماتی رو میگفتن، ما میگیم دوره مقدماتی. این که مثلا لهو مقدمتون فنهفشون دارن در کتب مقدمه، نه این که مقدمه که ما الان میگیم، یعنی یک کتاب مقدماتی در نه کامل، نه مقدمه نه نوشته، کتاب کامل در نهمه، لکن دوره مقدماتی، دوره ابتدایی به اصطلاح، حلقه اولا به اصطلاح که الان گفته میشه. علی حال این سه کتاب ابن حاجب انصافا خیلی جایگاه داره و البته عرض کردم شد خود مختصر خیلی، اما خیلی حواشی و شرحا و من خودم شاید چند تا شرح شده شده شما تعلیقش علایه حالین انصافا فکر نمی کنم در میان کتب اهل سنت به اندازه این کتاب شرح و تعلیق داشته باشه، چون معالم گاهی میگه و قال ابن حاجب، این میخوام سرش رو بگم. مرحوم نجم الائمه اینجا در شرح کلمات ابن حاجب تصادفا همینجا کافه، این تواد و زیایی که به اسم شرح جامی معروف است، این مال جامی، اینم اینجا مفصل داره و جای سخت کتاب جامی همین از جوانی کتاب جامی رو میخوندیم یکی از جایشون حاصل و محصل رو داریم، همین توی این معنی حرفیست در حروف و اسماء اینها. در این قسمت هم مباحث قشنگی داره که مرحوم نجم الائمه برای اولین بار اختیار میکنه که معنی حرفی ما یکون و فی غیره، یوجد و فی غیره، در خودش نداره معنا. لذا این یوجد و فی غیره رو به نظر من، این تو نظر خود من ناینی ننوشته، فکر میکنم منشأ انتقال ناینی به ایجادیت شده، چون خب این حرف عجیبیه نایمی میزنه که معانی اسمی اختیاری هستن، معانی حرفی ایجادی هستن. خب خیلی عجب غریبه به اساس دار ما زیدون فدار هر دور هر سه زید و فی و دار رو اختار میبینیم چیزه. ایشون میگه نه، فی ایجاد معنا میکنه، خود فی معنا نداره، ایجاد ظرفیت میکنه، ایجاد معنای ظرف. ایشون چون از این جد غالب اختیاریته، اصولا این مبحث رو که اینجور چون وضعی رو قائل نیست، ایجاد معنا از کدم مرحوم نجم الائمه رضی رضوان الله تعالی خیلی کتاب مفیدیه انصافا. حالا نمیخوام بگم همه مطالبش درست، اما به نظر من حتی میاد این کافیه، شرح کافیش بر نکات تحقیقی و تحلیلیش بر شرح شافی هم. شرح شافی هم خوبه، اون بیشتر احاطه لغوی نشون میده، احاطه به موارد استعمال لغت و اینها، و انصافا شرح شافیش هم خوبه. خود مصری ها هم چاپ کردن، خیلی با احترام چاپ کردن، با تجلیل و تکریم کتابیشون چاپ کردن. البته من یه شرح کافیه دارم که چاپ حروفی قدیمه، چاپ به سمی سوربیه، بس اونجا یه حواشی دارم تو ذهنم، حواشی اون صاحب حاشیه هم اشکال میکنه به نجم الائمه که درست نیست، بلکه وجود معنای حرفی شبیه عرض و جوهره، شبیه عرض در مقابل اسم جوهر گرفتین. لکن مرحوم نجم الائمه رضی از اون تفکری که بود خارج میشه، ما یوجد المعنا فی غیره.
این روایت منصوب به امیر المؤمنین،
ها این روایت رو هم آی خویی آورده آخرش، آی خویی
اسم ما
بله اسم هم به عن المسما، بله، و بعد فعل ما هم به عن حرکت المسما، و حرف ما هم به عن معنا فی غیره، معنا غیره. علی حال اونم خودش بحث داره انصافا، اون روایت هم روایت جای توجه داره، هم به امیرالمومنین نسبت شده، بعضی هاشون هم به ابوالاسود نسبت دادن، چون یه بحثی است که واضع نه یا این اصطلاح اینطوری خود امیرالمومنین یا ابوالاسوده. اون روایت رو بررسی کردن، چون متونش هم مختلفه، یه متن واحدی نداره، یاد ما وارد بحث روایت نشیم، لکن از قدیم مطرح شده تقریبا میشه گفت برای این بخش کار قدیمترین مصدری که الان تو ذهن من هست، الان تو ذهن من کتاب ابن الانباریز، ایشون از نهات معروف بغداد، خیلی جلقت در نحو نیست، اما خب مرد پرکاریه، دو جلد کتاب چاپ شده ازش به نام الانصاف فی مسائل خلاف بین النحوین البصریین و الکوفی. انصافا کتاب قشنگیه، 180 تا چهل مسئله رو برداشته ایشون آورده، البته متاسفانه علی خلاف القواعد در اکثرش تمایل به شاید 7-8 تا مسئله حق به کوفی ها داده، بقیه رو حق به بصری ها داده، بصری ها رو نحو بصری رو مقدم کرده. عرض کردم نحو بصری یک صفت سنیگری داره به خلاف نحو کوفه که یک حالت شیعی داره، توضیحش باشه وقتی. علی ای حالن که به مکان، ایشون از نهاد، چون بعد از کوفه و بصره، بعد از مرگ سیوه، بعد به بغداد منتقل میشه، این مکتب جدید نحوه که بغداد باشه. ابن انباری مال مکتب نحوه و همسه ابن جنی ابو علی فارسی هم از مکتب بغدادن، لیکن تمایل کلیشون به نحوه بصره است، نه به نحوه کوفه. به هر حال یکی از این آیونی که در نجف بود، یعنی در کوفه بود، بعد آمد طلب بود، بعدم استاد دانشگاه شده، کتاب به نحوه العربی چاپ شده، به نحوه العربی بله ایشون چاپ کرده، ایشون سعی کرده بیشتر نحوه کوفه رو ترجیح بده، خودش هم اهل کوفه است، نزدیک نجف. ایشون برای اولین بار سعی کرده بیشتر نحوه کوفه رو احیا بکنه، چون قرار از این نحوه به صورت مورد ضربه قرار گرفته بود، این آقا سعی کرده بیشتر. و انصافا هم خب مطالب لطیفی دارن، یعنی انصافا هم نکات ظریفی هست دیگه. حالا بخوایم وارد اون بحث بشیم، چون اگر بحثی پیش اومد به مناسبت در اونجا بله توضیحاتش رو عرض میکنم. حالا یا حاله در کتاب ابن انباری، کتاب این چاپ شده، این کتاب نزهت الالبا فی طبقات نحویینه ولی ادبا لغویین، نمیدونم اسمش رو، اسم کتاب که اولش نزهت الالباست، و این کتاب به نظرم قرن چهارمه، به نظرم خودش 380-360. به ذهن من میاد قدیمترین کتاب اینه الان فعلا، البته یک کتابم سیوجی داره، باقیات الوعاد بی تراجم نهاد، ادبا و نهات، لکن اون مال قرن دهم ایشون متوفای 911 ایشون در قرن تا قرن. اما ایشان طبقات داره، امتیاز این کتاب از طبقه اول یعنی ابوالاسود شروع کرده و طبقه بعدی به نظرم، چون خیلی وقت خودم که شاید 55 سال پیش کتاب دیده یه بارم دیدم، به نظرم بعد امبساتور فیل اینها بعد میاد طبقه دوم و سوم و چهارم و کسایی و دیگران، و این طبقات و ادبا رو به حسب تاریخی در اونجا آورده. به نظرم اونجا در شرح حال ابوالاسود شاید این مطلب رو داره. به هر حال تو ذهن من فعلا قدیم ترین مصدری که متعرض طبقات شده نه متعرض نهاد، زیاد کتاب دارن در نهاد و اینها، اینه. به هر حال آقایی که می خارج بشه در مرحوم نجم الائمه این معنا، اون وقت از طرف دیگه مرحوم صاحب کفایی هم که میگه عالی و استقلالی، احتمالاً ایشون هم حرف نجم الائمه رو دیده. عرض کردم تعبیر عالی و استقلالی در این کتب اصولی ما برای اولین بار در فصول آمده، ایشون تعبیر عالی داره، نداریم قبل از ایشون. لکن اون دیگه که مرحوم نجم الائمه داره یوجد المعنا فی غیر معنا، این معنایی که بنده عرض کردم اندکاکی، اینم هم از ایشون گرفتیم. حالا مطلب یکی بوده، تعابیر مختلفی شده، این تعبیر این که معنای حرفیه معنای اندکاکی است، اینم بنده در حقیقت از ایشون گرفتم، این برای شرح کلمات ایشان قالبی. پس تا اینجا سه تا تعبیر هست، یک تعبیر به عنوان ایجادی و اختیاری، یک تعبیر به عنوان عالی و استقلالی، یک تعبیر هم به عنوان اندکاکی و به استقلالی در مقابلش بیاریم. غرض به هر حال بله، در الفاظ المتداوله التي وقع النزاع في مال فيها مما لا واقع لهم يمكن ذلك به نسبت الى المعان المستحدثه و الاوضاع. من عرض کردم شاید نظر ایشون در معانی جدید باشه، رو واضع خدا باشه که نبودی هم کنه. سم لا یدهب، لا یدهب درسته، لا یدهبان درسته، هر درسته. لا یدهب علیه که ان الوزل عام الموزل الخاص یکون و قسم من اقسام المشترک. یه بحثی رو چون مرحوم شیخ انصاری داره و در تقریرات شیخ آمده که اگر وضع عام شد موزل خاص شد، این شبیه مشترک میشه. ایشون گفته نمیشه، مرحوم نایینی میگه میشه یکون و قسم من اقسام المشترک لفظی، دیگه وارد این بحث شده. در حاشیه این چاپی که ما داریم عبارت مرحوم شیخ هم آورده، چون نکته خاصی نداره الان مشترک باشه نباشه، آقایون مراجعه به بله. در صفحه بعدی صفحه 33 و هم علا کل حاله هم لا اشکال فی ثبوت الوزل عام و الموزل الان بعد و انم اما الوزل عام و الموزل الخاص فقیل انه وزل حروف و ما یلحق به ها و قیل ان الموزل فی ها ایزن آمون کل وز و قیل ان کل من الوز و الموزل فی ها آمون لکن المستعمل فی خاص ها. روشن شد؟ این مطلبی سه قولیشون نهارم. چهارمی حرف صاحب کفایه، تعجب از من ناینی قدس الله سر با جلال شنه حرف کفایه بورده، چهارمی حرف کفایه که همش عامه، هم وضع و موضوع نه و مستعمل فی. این چهارمی رو همچنیشون نکرده نگه شد، شاید مقرر ننوشت، من نشد طرف دیگر نگاه کنم که نوشت یا نه. و ینبغی بسط الکلام فی ذلک، از اینجا وارد معنی حرفی میشن که فردا انشاءالله وارد میشن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.